أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. گفتیم یکی از بحثایی که مطرح به عنوان این که آیا بر شخص جنوب حرام هست یا حرام نیست، این بود که آیا دخول در مشاهد مشرفه ملحق هست به مسجدین یا ملحق به سایر مساجد یا نیست. گفتیم خب در این زمینه دیدگاه‌هایی وجود دارد. کسانی که استدلال کردن بر الحاق، ادله‌ای را از ناحیه اونها بیان کردیم. یکی این بود که حقیقت مساجد و روح مساجد در مشاهد مشرفه هم وجود داره، که پاسخ دادیم که حرمت مکس و دخول بر عنوان مسجد بار شده، نه بر معنا و حقیقت و روح مسجد. دلیل دوم، تمسک کرده بودن به تعظیم شاعر، اون را هم جواب دادیم که تعظیم مراتب مختلفی دارد که همه مراتب اون جنبه حرمت، یعنی جنبه وجوب نداره. بنابراین اگر عنوان حد که حرمت پیدا کرد، از باب حد که حرمت میتوان این مسئله را مطرح کرد که ترک حد مستلزم تعظیم و این هم جای بحث نیست. منطقه به روایاتی تمسک کرده بودند که ما در رابطه با این روایات مطلبی که مطرح کردیم این بود که این روایاتی که مطرح شده بعضشون دلالتشون تامه، سندشون ضعیفه، و بعضی عرشبت سندشون تامه و دلالتشون ضعیفه. دلالت تامه، سند ضعیفه. سند تام، دلالت ناقص هست، که دیگه نمیخوایم تکرار کنیم و مجدداً بیان کنیم. نکته ای که وجود داره این است که هر شبت خدمتون این که ما در بخش پایانی بحث گفتیم اون چه که حرام هست اگر قائل به حرمت بشیم و این مسئله را مطرح کنیم که روایاتی که ذکر کردیم هر شبت خدمتون می که مشکل سندی دارند و مشکل دلالی دارند، اگر با صرف نظر از اینها اون چه به ذهن میاد اینه که اون چه حرامز دخول در بیت انبیا و اولاد اونهاست، مثل امه اطهار، چون اینها به عنوان فرزندان انبیا محسوب میشوند، خانه اونها خانه انبیاست و از اخبار هم همین استفاده میشود، و ظاهر این عنوان یعنی بیت انبیا، بیت اولاد انبیا که امه باشن، اراده اون چیزیست که بیت مضاف و منتسب به پیامبر و امه بالفعل باشد، یعنی بگن وارد خانه پیغمبر شد، وارد خانه امام شد. و به تعبیر روشن‌تر گفتیم اضافه ظرفیه باشد، یعنی خانه ظرف وجود آنان بالفعل باشه و تنها اضافه ملکیه کفایت نمی کنه. ولذا مثال زدیم، اگر کسی از امه خونش رو اجاره داده باشد، درسته که ملکیت مال امام هست، اما اینطور نیست که اون احکام را هم بر این خانه‌ای که مستأجری در این خانه به اصطلاح حضور داره بگیم تمام این احکام برش بار می شود، چون صرف خانه بودن ملاک نیست. ولذا در روایت جابر جوفی حضرت فرمود تدخلو علا امامک و انت جنوب، و اگر مطلب این شد دیگه شامل مشاهد مشرفه نمی شود. پس علاوه بر این که روایات ما اشکال سندی و دلالی داشتند، بعضیشون سندی بعضی دلالی، مشکلی که ما داریم اینه که اونچه که حرامه دخول در بیت انبیاست. آیا مشاهد مشرفه هم صدق دخول در بیت می کند؟ یعنی ظرف وجود مثلا ائمه هست، نمیگن مشاهد مشرفه ظرف برای وجود بالفعل ائمه محسوب می شود، بلکه ظرف برای زیارت آنان، برای عبادت و امثال. این مربوط به بحث گذشته بود. شروع بحث امروز از اینجاست که اگر کسی بگه این مشاهد مشرفه مثلا حرم امام حسین، حرم امیرالمؤمنین و امثال ذلک، اینا بیتیست که امام در اون دفن شده، و از سوی دیگر هم شما به ما یاد دادید که ائمه حیات و مماتشون یکیست، مرزوقون این در ربهم، بنابراین اگر شما استدلالتون اینه که بیت ظرف وجود امام باشد، خب اینجا هم امام متونه و حیات و ممات اینها هم که با هم تفاوت نمی کنه. ما عرض می کنیم که این حرف ولو واقعا صحیح هست، ولی باید این نکته را بدانیم که حکم مترتب بر عنوانی است که شامل عنوانی که ائمه در اونجا دفن شده نمی شود، چون بیت مضاف به آنان نیست به صورت اضافه ظرفیه به خاطر وجود امام. تنها حرفی که می شود زد این است که بله، این مشاهد مشرفه بیتیست، خانه است که در اون قبر امام است، اما اون تعبیری که ما بگیم ظرف برای وجود امامه، از این تعبیر نمیتونیم استفاده کنیم. در نتیجه اخبار هم مثل این دو وجهی را که گفتیم هست که دلالتی بر حرمت دخول جنوب در مشاهد داشته باشد، بخصوص که در بعضی از روایات شخص جنوب از حرام یا استمنا نبوده، مثل جابر جوفی که مشتمل بر اون قضیه اعرابی است و احتمال دارد که منع حضرت ناظر به این جهت باشد، نه جهت حرمت دخول مطلق جنوب. بنابراین اخبار هم مثل این دو وجه که گفتیم دلالتی بر حرمت دخول جنوب عرشبت در مشاهد مشرفه داشته باشه اینطور نیست، چون در بعضی از روایات شخص جنب از حرام بوده، یا عرشبت خدمتون حالت استمناء داشته که حضرت منعش کرده. صرف جنب به عنوان جنب نمی شود مطلق جنب را بحث دخول درش حرام دانست، بلکه مثل این قصه اعرابی که داستانشون قبلا گفتیم که یا جنوب از حرام بوده یا عرض شود با حالت استمنا وارد شد. ولی با همه اینها نمیتوان جزم به جواز پیدا کرد. درسته که حالا ما دلمون وافیه به مراد نبود و روایات را هم اون شکلی باش برخورد کردیم، بعدم بیت انبیا و اولیا را هم گفتیم ظرف وجود امام باشد، نه صرفا محل دفن باشه، و بعد هم تازه گفتیم شاید اون جایی که امام منع کرده از مواردی بوده که حالت جنب از حرام و استمنا و امثال ذلک بوده، اما در این حال جزم قاطع پیدا نمی کنیم که پس بنابراین بگوییم که جایز است دخول شخص جنب در مشاهد مشرفه، چون عده‌ای قائل به حرمت شدن، ولی اگر حرامی در کار باشد سوال این است که کجای مشاهد مشرفه است. پس بنابراین ما با همه ادله‌ای که مطرح کردیم و به نظرمون رسید که مشاهد مشرفه حکم مساجد را ندارند، اما جازم نیستیم، چون در طرف دیگر ماجرا ادهی آمدن قائل به حرمت شدن. اما سوال، اگر نتیجتاً ما هم مثل اونها قائل به حرمت شدیم، کجای این مشاهد مشرفه عنوان حرمت پیدا می کند؟ میگیم ولی اگر حرامی در کار شد و ما هم مثل اونها فکر کردیم، یعنی احتیاط کردیم لااقل، این کجای مشاهده مشرفه است؟ میگیم این منحصر به حرم هست، شامل رواق ها نمی شود، چون این رواق ها نمیگن بیتی است که در اون امام هست، یعنی اونایی که میگن چون امام در اینجا مدفونه و فرزن حی و میتی برای امام مطرح نیست، پس بنابراین این روایات شامل اونجا می شود. میگیم باش، اگر احیانا شامل هم شد، به جایی ما اطلاق حرمت دخول جنب می کنیم که در اون امام باشد. رواق چیزی جدا هست، بله، تنها رواق بیتی است که محیط است به بیتی که در اونجا امام مدفونه، و این غیر از اون بیتی است که امام درش مدفونه. رواقهای اطراف دیگه این عنوان را ندارد. نکته ای که قابل توجه این است که اگر قائل به تمامیت اخبار شدیم، یعنی گفتیم این روایاتی که موضوع کردیم، این چند روایت مشکلی ندارن و دلالت دارند که دخول جنب در بیوت انبیا و اولاد انبیا عنوان مبغوضیت و عنوان محرم بودن دارد، عرض شود خدمتتون که و حکم مسجدین دارد که هم مکس حرام است و هم اجتیاز، چون تفاوتی که ما بین مسجدین، یعنی مسجد النبی و مسجد الحرام مطرح کردیم با سایر مساجد تا الان این بود که در مسجدین، یعنی مسجد النبی و مسجد الحرام، هم مکس را جایز ندانستیم و هم مرور را. سوال این است که اگر ادله ما در رابطه با مشاهد مشرفه تمام شد، اینجا چه وضعیتی پیدا می کنند؟ حکم مسجدین دارد که هم مکس حرامه و هم اجتیاز، لذا جناب صاحب ادایق فرموده که منع امام نسبت به ابو بصیر شاید مستند به علم امام باشد، که امام می دانسته او مکس و توقف می کند. هر شود خدمت شما به این که شاید از این باب باشه، چون علم خارجی به توقف فردی مقتضی حکم به حرمت علی نحو الاطلاق نیست که هم شامل مکث بشود و هم شامل اجتیاز. خلاصش اینه که حکم مسجد این پیدا نمی کنن. اگر ما قائل به حرمت شدیم، حکم مسجد این پیدا نمی کند. اون اینکه امام به ابو بصیر اونطوری خطاب می کنه که چرا مثلا اینطوری وارد شده، شاید علم امام باشه که مثلا می دانست او مکث به توقف می کند. این هم راجبه. نکته دیگری که در اینجا وجود دارد این است که اگر دخول جنوب در مشاهد مشرفه موجب حدک حرمت شد، اینجا چه وضعی دارد؟ یعنی فرضاً ما ادله را کنار گذاشتیم، آمدیم تحت این عنوان که شخص جنوب در مشاهد مشرفه آیا عرشبت دخولش موجب حد که حرمت می شود یا دخولش موجب حد که حرمت نمی شود؟ اینجا مطلبی که قابل توجه و تأمل هست اینه که میگیم بله، اگر عنوان حد که حرمت پیدا کرد مسلم حرامه. خواه ما روایات متقدمه را عرشبت تمام بدانیم یا ندانیم، چون در اینجا دیگه عنوان ثانوی پیدا میکنه و حرامه. بعضی حتی پا را بالاتر گذاشتن، گفتن اگر عنوان حدک پیدا کرد این حدک حرمتش اعظم است از حدک مساجد، چون در اینجا هم عنوان معبد بودن و محل نماز را دارند و هم عنوان مزار را دارند. مزار حرمتش گفتن اشد. این هم راجب. بحث دیگری که مطرح شده مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه، البته این بحث را ما قبلا به یه شکلی مطرح کردیم، منطقه ایشون عنوان خاصی به بحث دادن، الرابع و الدخول فی المساجد به قصد وضع شیء فیها بل مطلق الوضع فیها و این کان من الخارج او فی حال العبور. معنای فرمایش سید این است که چهارمین مورد از مواردی که بر شخص جنوب عنوان حرمت پیدا می کند عبارت است از دخول مساجد، اون هم با قصد گذاشتن چیزی در اون، بلکه مطلق وضع در مساجد. مطلق وضع در مساجد یعنی چه؟ یعنی شخص داخل نمی شود، از خارج یا در حالی که عبور می کند از در مسجد چیزی را در مسجد پرت می کنه، قرار می دهد. این هم گفتن عنوان حرمت داره. ما قبلا گفتیم که وضع یعنی وضع شیء فی نفسه عنوان حرمت دارد، نه از جهت حرمت دخول. بنابراین اگر از خارج چیزی را در مسجد بگذارد حرام است. گاهی ما مقید میکنیم به قید دخول، اون یه بحثی است. شما بفرمایید این آقایی که از بیرون چیزی را پرت میکنه تو مسجد که دخول صدق نکرده در مسجد تا شما عنوان حرمت بشورید. ولی ما میگیم از اول گفتیم خود وضع به ما هو وضع اون حرام است، سوا اون کانه این وضع با دخول و وارد شدن تحقق پیدا کند یا نه. به تعبیر سید از خارج ولو در حال عبور تحقق پیدا کنند. هر شبت خدمت شما بین که این هم راجع به این نکته نتیجه چی میشه بعد؟ بنابراین اگر از خارج چیزی را در مسجد بگذارد حرام است، کما اینکه با دخول اگر چیزی را در مسجد بگذارد بعضی گفتن مرتکب دو حرام شده. یک حرام عبارت از وضع الشیء فی المسجد و حرمت دوم از باب دخول در مسجد. یعنی دخول خودش یک عنوان مستقلی دارد، عنوان حرمت دارد، و علاوه بر این آقا علاوه بر دخول چیزی را هم در مسجد گذاشته، لذا مرتکب دو تا حرام شده است. اما ما گفتیم اخذ جایزه. تو بحث‌های قبلیمون این بود که کسی میتواند اگر متاعش در مسجد مونده متاعش را از مسجد بیرون بیاورد. و فرق بین این دو، یعنی بین الوضع و الاخذ، که اخذ جایز است و وضع ولو من الخارج ولو فی حال العبور جایز نیست، روایاتی است که در این زمینه وارد شده. عرض شود خدمتتون این که این روایات صحیحه زراره و محمد ابن مسلم عن ابی جعفر هست. قال الحائض والجنب لا يدخلان المسجد الا مجتازين الى ان قال و ياخذان من المسجد ولا يزعان فيه شيئا. قال زراره قلت له فما بالهما ياخذان من ولا يزعان فيه. این روایت را قبلا هم خوندیم. قال لانهما لا يقدران على اخذ ما في الا من و یقدران علا وضع ما بیده ما فی غیره. خب این توضیح داره که انشالله در جلسه بعد بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.